اینا مأموریت دارن که ایران را به نابودی ببرن. خب میبرن دیگه، ولی من نیستم که این کار نشه. اگر که بنا باشه
بوی خیانت از زهر دروغ و طمع و زور و اهانت، این قوم نکردند به ناموس برادر.
چه بیتابانه میخواهمت ای دوری از آزمون تلخ زنده به دوری.
آمد بعد از هزار سال، آمد تا در نگاه من باری دیگر برویاند یاس پر از شکوفه لبخند عشق را. آمد باری دیگر با عطر بامداد خراسان، وقتی که چادرش از عرش آن که زامن آهو بود تا فرش صحن جادو در صبح عید پر می کشید. انگار باز طعم جوانی داشت و در شمیم صبح مقدس پروانه بود. با دستهای نیلوفر بوی گلاب آمد وقتی سجادهش به روی سحرگاه خیمه زد و نور خانه را پر کرد. نوروز می رسید. بعد از هزار سال نام مرا هنوز در لابلای شعر سفر پیچیده است و در هجای آیه قرآنش بعد از هزار سال جدایی آواز من گذر دارد. آمد بعد از هزار سال در بامداد نوروزی تصویر خانه پدری در چشمهای غمزده‌اش پیداست. آمد در سینه‌ام شکفت، انگار باز کودک معصوم در های و هوی صبح مقدس بانگ ناقاره در خیش می گریست. آمد بعد از هزار سال تصویر شام نوروزی را در چشمهای قبضدش قاب کرده بود. علیرضا نوریزاده، پنجشنبه 14 ماه مارس یا مارچ 23 اسفند پنجشنبه آینده نوروز است. چقدر خوب، چقدر خوب، چقدر دلپذیر، چقدر زیبا. خب البته گفت توی تو سازگارم، گفت مهمون عزیزم یک چیزای ارزش نداردم تصویرشو ببینه، ولی خود اینو میخوام براتون بگم تو این ماجراهایی که این دو هفته شاهد بودیم، یکشم خیلی جالب بود که سید علی آقا در جایگاه داریوش کبیر نشسته بود. خیلی جالب بود برای من. و بعد اونایی که تو تهران بعضی آدم ها رو سر کار میذارن به طرف توصیه میکردن آقا شمشم، آقا باید جای داریوش باشه و سپاه سپاه جاویدان. واقعا ما باید از سپاه جاویدان داریوش به چه جایی نزول کرده باشیم که حامل نشان ذوالفقار حاج قاسم باشه و لشکریان سید علی آقا لشکر جاویدان، خودش هم جای داریوش کبیر بنشینه. واقعا متاسفم، متاسفم به ملت قابلی که بزرگانش در سطح جهان افتخار آفرینن و در خود سرزمین در خانه پدری بزرگانشون افتخار آفرینن به این شرایط در این روزگار بگذرونه. اما درود بر شما، شادمانه کردید ما رو. این رقص و شادی و نوروزی که بر بانگ جاودانه ایرانی نشسته و از راه میرسد با آواز شما، دیروز براتون پخش کردم خانومی که در بازار وکیل شیراز حاجی فیروز شده بود، اگه دوستان داشته باشن یه بار دیگه بگذارید که بلافاصله بعد از اون به دکتر سازگارا خوش آمد بگم. خیلی قشنگ بود، یعنی یه بانوی شیرازی به استقبال نوروز رفته بود، رقص رقص آواز، این کوری چشم اهالی ولایت فقیه بخونید بنوازید، جهان داره تماشا میکنه. اینو ببینیم تا به دکتر سازگارا خوش آمد بگم. درود به دکتر سازگارای عزیزم.
عرض سلام و ارادت دارم خدمت شما دکتر نوری‌زاده، خدمت همه بینندگان عزیز و پیشاپیش به سهم خودم فرارسیدن نوروز و سال نو رو تهنیت عرض می‌کنم، شادباش میگم به همگان، به همه هموطنان، و امیدوارم که این زندگی خواستن و شادی و عرب در مقابل غم و اندوه و مرگ آهی یک حکومت قرون وسطایی در سال پیش رو به بار بنشینه و مردم ما هم مثل بقیه مردم دنیا، دست کم در اکثریت کشورهای دنیا، بتونن که زندگی در خور خودشون رو داشته باشن به جای این بساطی که ولایت فقیه و جمهوری اسلامی درست کرده. من آقای دکتر نوری‌زاده اگر اجازه بفرمایید همین ابتدای کار ملاقاتی که دیروز در نیویورک داشتم رو نقل کنم، مختصری خدمتتون عرض کردم اگر اجازه بدید.
بفرمایید.
برای خودم خیلی جالب بود، دوستان که من در نیویورک دارم در بخش‌های مختلف زنگ زده بودن که فلانی اگر میشه بیا یک جلسه بگذاریم با دو تن از ارباب خلاصه رسانه، کسانی که دست‌اندرکاران بالای رسانه ها هستن، و جلسه بود با دو تا دوست امریکایی که به معرفی در واقع من رفته بودم. میدونید سوالشون چی بود؟ برای من خیلی جالب بود. سوالشون این بود که از نزدیک این کمپین زندگی میخواهیم و رقص آزادی رو که برای چهارشنبه سوری و نوروز هفته شب دعوت شده و بسیاری جوانها دارن تدارک میکنن از من میپرسیدن. برای من خیلی جالب بود که دنبال کردن اولین نکته، و بعد میگفتن که این چیه، خلاصه ماجراش چیه. من انقدر که اطلاعات داشتم گفتم تا اونجا که من میدونم در هموطنان کرد ما، هموطنان ترک ما در آذربایجان و نقاط ترکنشین، هموطنان عرب ما بخشایی در تهران، در شیراز، در
مشهد،
در بلوچستان، میدونم که یک خروشی به شکل زندگی خواستن آغاز شده و شروعش از این نوروزه و مردم در مقابل یک حکومتی که 40 سال شعار داره میده و آمریکا رو میکشیم، اسرائیل رو میکشیم، اینو میگیریم، اونو میبندیم، همش هم شرایط حساس کنونی، یه روز جنگ، یه روز تحریم، یه روز چیزه، مردم خیلی و صبح تا شب هم تبلیغش غم با اندوه و روزه خوندن و گریه کردن، مردم اومدن ایستادن میگن آقا شعار بسه، ما زندگی میخوایم، نمیخواد شعار بدید اینو میگیرم اونو میبندم اتم میسازم اینو هوا میکنم، نون و آب به ما برسون، شغل برسون و زندگی تأمین کن و سایه شادی و نشاط به سر جامعه پهن کن. این دوستان ما میگفتن واقعا یعنی این شعارهای انقلابی و اینا رنگ باخته؟ توضیح دادم بله کاملا رنگ باخته، و از در اتاق آقای خامنه‌ای بیای بیرون، پشت در اتاقش همون نزدیکترین آدماش هم دیگه دلشون به این حرفا میخندن و به این شعارهای صدمنیه خاص. یه سوال جالبی داشتن که این بود که خب مردمی که اینطور با فقر و گرسنگی دارن سر میکنن چطور به این فکر افتادن؟ آیا اون بخش اعتراضی نیست؟ گفتم چرا هستش، اصلا اتفاقا عدد رقم از من میپرسیدن که میگفتم فرض کنید یک کارمند عالی رتبه دولت الان حقوقشو بذاری میشه $300، یک کارگر حداقل دستمزدش اگر بگیره میشه $100 و زندگی معلومه که سخته. ولی مردم ایران دیدم، البته تا اونا نگفتم، ولی من دیدم بعضی ها پیشنهاد کردن ما قاشق زنی رو تبدیل به زدن روی کاسه و بشقابی بکنیم که نشونه اینیست که سفرمون هم خالیه. بعیدم نیست مردم این کار رو بکنن.
بله بسیار
خوبه. اتفاقا این از اون مواردی هم از که دکتر نوریزاده دنیام خیلی خوب میفهمه.
بله یعنی
دنبال میکنه. به هر حال من وقتی خب چشمم به احساب رسانه افتاد طمع کردم به این که بگم که خب شماها پوشش بدین. گفتن که ما از نزدیک دنبال میکنیم، از نزدیک ملت ایران رو نگاه میکنیم و این گستره‌ای که تو میگی اتفاق بیفته مطمئن باش ما پوشش میدیم، ما به عنوان یک خبر مهم خواهیم گفت. این رو هم از واشنگتن عرض کنم. من در واشنگتن هم از یکی از دوستان شنیدم که به وزارت خارجه امریکا هم از نزدیک دارن دنبال میکنن و براشون مهمه ببینن آیا این حرفی که حکومت دائما میزنه یک ملت انقلابی نمیدونم پشت من ایستاده و این تروریسم و کثافت‌کاری‌هایی که میکنه چقدر پشتیبان داره، یه ملت که وایساده میگه نه خیر نمیخوام اینو، چقدر اتفاق میفته. و راستش قصد کردم در دو سه روز آینده اگر فرصتی بشه اصلا برم به وزارت خارجه امریکا یک سرگوشی هم آب بدم ببینم واقعا تا چه حد دارن دنبال میکنن و چگونه میخوان که اگر مردم ایران قدمی در خیابان و کوچه گذاشتند و زندگی خواهی رو در مقابل مرد خواهی حکومت گذاشتن که واکنشی خواهند داشت، که اگر باشه ما گزارشش رو در همین برنامه خدمت ما عرض خواهم کرد. ولی به هر حال عرضم رو تموم بکنم، آقای دکتر نوریزاده خدا شاهده دن که ما ایرانی هستیم و بخوام این رو بگم، اما ایران کشور مهمیه، ملت ایران ملت مهمیه در دنیا، نشون به اون نشونی که هر حرکتی میکنه تو دنیای اسلام و بعدم تمام دنیا تأثیر میذاره. و این کمپینی که الان اولین تلیعه هاش تازه بین جوان ها در اومده داره میچرخه از اهمیت ایران و ملت ایرانی که شما میبینید این دور نظر محافل سیاسی و نظر محافل رسانه‌ای رو جلب میکنه و مثل بنده حقیری رو صدا میکنن، جلسه میذارن، میخوان کم و کیفش رو بپرسن ببینن چگونه است و از نزدیک خلاصه دارن نگاه.
دکتر سازگاره ببین، این در اهمیت ایران که میگی، آقای روحانی میره عراق، آقای برایان هوک یک مصاحبه مفصل انجام میده، به عراقی ها هشدار میده، میگه اینا قادر نیستن مردم خودشون رو یک گام به مردم خودشون کمک رسانی کنن. حالا چطوری میخوان بیان به شما کمک رسانی کنن؟ و این مبدا بسیاری از مطالبی قرار گرفت که در عراق طی این مدت چاپ شد و منتشر شد. من خودم دیشب تلویزیون از شرقیه بودم، یکی از ماموران رژیم از ایران اومده بود، آقای هانیزاده از کسایی که توی سازمان تبلیغات و غیره بود، اون مرتب از این شعارهای عبدالخیاری میداد که بله ما در عراق در برابر کشورهایی که تروریسم رو به عراق میفرستن ایستادیم در برابر آمریکا. بنده و یک دیپلمات عراقی برخلافشون گفتیم اینا همه دروغه، کسی که به عراق تروریسم میاره جمهوری اسلامیه، همین حرکت و نجبا نمیدونم حزب الله عراق تمام اصحاب اهل حق اینا همه تروریستن، مردم عراق هم دادشون به هواست. یا شما نگاه میکنید آقای پومپیو داره میره به لبنان، شاید همین دو سه روزه بره، پیامش به لبنانی ها اینه شما اجازه ندید جمهوری اسلامی بتونه از طریق حزب الله زندگی و شادی و لبخند رو از شما بگیره. تمام جهان ایران رو یه ملت شاد با اون تاریخ و فرهنگ میشناختن و حالا یه گروه روزخون اومدن کشور گرفتن و میخوان ما رو به عذاب و عزاداری و تو سر زدن و 6 تا فاطمیه درست کردن. آخه چه خبره؟ حضرت زهرا روی چشم ما جایگاه والایی داره، یه فاطمیه، همینجوری فاطمیه چپ و راست. حالا امامزاده هم روزای مخصوص دارن. بنابراین این ملت رو که قرنها با شادمانی زندگی کرده، پادشاهی مثل بهرام گور داشته که 4000 خونیاگر نوروز از هند میاره به ایران، مجالس حتی صفویه تمام در و دیوار عالی قاپو و چلستون رو میبینید، آثار نوازندگان هست، حتی در ساختمان نقش جهان شو امرید در اون وسط در ساختمان عالی قاپو اتاق نوازش یا سازنان و خونیاگران دارن که میگوین صدا رو بر میگردونده در شب. خب این سرزمین ما بوده، حالا افتادیم گرفتار یه ده. حالا خیلی جالبه، خود آقای خامنه ای دستی به سیم داشت و آواز میخوند و ترانه‌های مرزی و بنان، و حالا ایشون شده رئیس متشرعان متظاهر. در این شرایط هم با آوردن یک قاتل در رأس قوه قضاییه و حالا نیابت مجلس خبرگان، در واقع واقعا کام ملت رو تلخ کردن. اینه که به هر قیمت شده هموطنان عزیز نشون بدید به جهانیان شما ملت زندگی و شادمانی هستید. حالا که آقای دکتر سازگارا گفت همه دارن چشم دوختن نگاهتون میکنن، این نوروز رو تبدیل بکنید به شادمانه ترین نوروز تاریخ با همه تلخی هایی که میدونم داریم. خب دکتر جان بریم به وطن و یه خوده بپردازیم به اوضاع و احوالا. اولا یه نکته که برای من خیلی قابل تأمل بود اینه که اینا الان شروع کردن این پرونده های فساد و غیره رو دونه دونه میکشن بیرون، یه مقدار مردم رو سرگرم بکنن و توجه رو جلب بکنن، در حالی که رئیس فاسدان آقای محسنی اژه‌ای نشسته اونجا. یعنی فاسدای بزرگ سر کارشونن، آقای رستم قاسمی رو کسی کارش نداره، اون سر جاشه، و آدم های دیگه همه فاسدان بزرگ مشغول کار و فعالیت خودشون هستن. اینه که به نظر من واقعا این ضرورت داره مردم متوجه باشن دزدان اصلی، دزدان بزرگ نشستن اونجا. واقعا شما این نمیدونم نظرتون راجع این نوع نگاه چیه، چه تصوری دارید؟
اجازه میخوام یه جمله راجع به اون بحث قبلی عرض کنم و اون این است که به قول این آقای مکفاسلی جک که یکی از رهبران جنبش ضد آپارتاید در آفریقای جنوبی بود، میگفت مقاومت مدنی اگر با فیلم و عکس و انتشار همراه نباشه یه پاش لنگ به در نمیخوره. فقط میخواستم به جوانان عزیز و پیر و مرد و زن و جوانی که پا در شادی میذارن در چهارشنبه سوری، هفته شب در خیابون، یا شب نوروز در کردستان یا نقاط دیگه، این سفارش رو بکنم. میدونم خودشون میدونن، میدونم خیلی هاشون تدارک کردن از این بلنگوهای بلوتوث دار در واقع تعبیه کردن، خریدن که با آیفون، با یه دونه سلفون، با یه تلفن دستی میشه آهنگ پخش کرد و صداش رو بلند کرد. اما به همین اندازه که این تدارک و این سازماندهی مهمه، بودن یکی دو نفر که فیلم و عکس خوب تهیه بکنن از شادی مردم و زندگی خواهی مردم مهمه. ارسالش شبکه‌های اجتماعی، فرستادن برای تلویزیون‌های مثل تلویزیون شما مهمه. برای اینکه آقای دکتر نوریزاده، این تلویزیون‌های آمریکایی وقتی اینا دستشون برسه اون وقت واکنش نشون میدن، میفهمن که یک اتفاق افتاده. وگرنه من برم 100 دفعه بگم آقا هزاران بلکه میلیون‌ها نفر زدن به کوری چشم آخوندا، به قول جوان‌ها ترکوندن شب چهارشنبه سوری رو و شادی کردند و گفتند که قبول ندارن حکومت رو، قبول نمی کنن. اون فیلم هست درست. که تاثیر می داره. ببینید یک فیلم 30 ثانیه‌ای ندا، خدا نکنه که این دفعه کسی کشته قرار نیست بشه، قرار است که با رقص و شادی پیام مردم به دنیا بره. ولی شما ببینید اون 30 ثانیه فیلم دنیا رو تکون داد و جنبش سبز رو برد صد رخبار همه دنیا و فیلم هایی که بچه های دیگه تهیه می‌کردن.
بله اون ماموری که طرف رو گذاشت زیر ماشین.
بله یعنی تمام شما من خاطرم از اون موقع نقل می‌کردیم می‌گفتین این اون فیلمی که جلوی یه در زرد بوشه یه دختر می‌زنه دنیای عرب رو تکون
داد. واقعا تکون داد یعنی دنیای عرب
مسلمونا.
کامل
و واقعا دنیای عرب دنیای اسلام و جهان اگر فیلم و ویدئوی خوبی دوستان فعال زحمت بکشن تهیه کنن و بذارن روی شبکه‌های اجتماعی برای تلویزیون‌های مثل شما ارسال کنن که پخش بشه اون وقت از اینجا میره به افکار عمومی دنیا و پیام مردم ما که این حکومت رو نمیخوان زندگی میخوان میره جهانگیر میشه. به هر حال یک پای مهم خلاصه مقاومت مدنی تهیه فیلم و عکس و به همون اندازه خود اون اکسیون اهمیت داره.
قبل از اینکه پاسخ بدیم به سوال من که بسیار مهمه پاسخ شما، الجزایر به وجدت نیوورد.
چرا
زیبا؟ چقدر زیبا،
چقدر زیبا، چه اتحادی در عمل
واقعا چقدر زیبا بود.
استاد، دانشجو، حقوقدان، زن، مرد متحدانه باشن. انشالله دکتر نورزاده این نوروز شروع اتحاد مردم ما در عمل، از ترک و کرد و فارس و بلوچ و همه اقشار ملت، همه جناها، پیر و جوان و زن و مرد دست در دست یک دیگه، اتحادی در عمل بزرگتر از اتحاد الجزایری ها انشالله نشون خواهند داد.
واقعا به یادمون باشه.
خیلی زیبا بود.
بله. یعنی یه ملتی با اون زجرهایی که کشیده، چه گذشته، بعد شورش اسلامی ها، اون آدم کشی هایی که من دیروز یکی دو مورد که دیدم اونجا شکم زنی رو دریده بودن چون تو خونهشون رادیو داشتن این اسلامی ها، بعد جنین رو آورده بودن بیرون با بند نافش آویزونش کردن به پنکه سختی. یعنی میخوام بگم این حیوانات ملت الجزایر رو خواستن نابود کنن ولی ملت بلند شد. همین آقای بوتفلیقه نقش اساسی داشت در احیای الجزایر و مردم هم بهش میگن پدر بوتفلیقه، بذار جایگاهت حفظ بشه، آلت دست این جنرالا و این فاسدا نشو.
کار دوره بودی برو دیگه، برای
کارت هم کردی، حالا امیدوارم
و آقای دکتر نوری زاده همین الجزایر که میگین چقدر فیلم و عکس های خوبی ازش اومد.
خیلی.
یعنی خود شما به عنوان یک روزنامه نگار برجسته خاورمیانه و شما به سه زبون من میدونم انگلیسی، عربی و فارسی دائما مصاحبه میکنیم، اگه این فیلم و عکس ها نبود چقدر خلأ داشتین در مورد الجزایر؟ یعنی اصلا از کجا میتونستین باور کنید که ملت یک همچین نمایش از اتحاد دادن؟ بنابراین باز من به عنوان برادر خاک پای همه اونایی که پا در خیابان میگذارن و با رقص و شادی زندگی خواهی رو در مقابل مرگ خواهی حکومت میگذارن و میگن این حکومت رو در عمل نمیخوان، استدام این است که فیلم و عکس و ارسال اون روی شبکه‌های اجتماعی و تلویزیون‌های مثل تلویزیون شما رو فراموش نکن.
ممنون دکتر سازگار. برگردیم به سوال من و پاسخ شما در باب این رویدادهای چند دو هفته اخیر.
ببینید من فکر میکنم آقای دکتر نوریزاده این که حالا در شرکت بازرگانی دولتی پتروشیمی که آقای علی نقی خاموشی چند سال هم هست تصاحبش کرده و داد خیلی هم در اومد که آقا نمیشه که یه چیزی که محصولات پتروشیمی های دولتی رو میفروشه بیاد خصوصی بشه، که البته الان بسیاری پتروشیمی ها رو آقای خامنه‌ای و ستاد اجرایی تصاحب کرده. این شرکت درش در برای ظاهرن دور زدن تحریم ها، اما در عمل به سوء استفاده ادهی که چند تا شرکت تو ترکیه درست کنن و بیش از 6 میلیارد یورو پول رو جابجا کنن بی حساب و کتاب، هم در فروش دولا پهنا سود ببرن، هم پوسانت بگیرن، هم اصلا در برگردوندن پول تقلب کنن. و از این اتفاقات تو این کشور زیاد افتاده، یعنی دزدانی که پی بازار آشفته میگشتند و میلیون ها بلکه میلیارد ها پول مردم رو چپاول کردن. ولی نکته اساسی همینیست که شما هم اشاره کردین. مردم ما هم همه الان، من با اتفاقا همین قبل از برنامه با کسی در ایران صحبت میکردم، افکار عمومی مردم ما هم همینو میگن، میگن آقا دوزای گنده تر اون پشتن. آقای بابک زنجانی که 3 میلیارد یورو میگن برده یا 3 میلیارد دلار پس نداده، آخه یه الف بچه تو اون زندان اوین که گنده تر از اونو میزنن، شکنجه میکنن، میبروننش، 3 سال ملت گذشته سر کار و حکومت رو که امروز پول تو بانک تاجیکستان، فردا تو بانک مالزی، حالا اینجا پس فردا اونجاست، معلومه که پشتش به یه کوه احدیه که خیلی هم میگن وحید حقانیان تو بیته. و این پولارم، این 6 میلیارد یورو هم مثل اون 3 میلیارد دلار بابک زنجانی، مطمئن باشیش بخشش به دست حسن نصرالله رسیده، به دست هشت و شعبی و حوثی ها رسیده و گنده ترهای اون پشت بودن که این پولا رو برداشتن، مقدار زیادیش هم خوردن و حالا آقای رضا حمزه‌لو رو گرفتن و خانم نمیدونم مرجان شیخ الاسلامی، اینا هم دزدی کردن مطمئن نه. ولی اینا چهره های جلوی پردن که گنده ها پشت بودن و تو همین پرونده 14 تا متهم چند تاش مامورای وزارت اطلاعات و پشتش بودن. بنابراین این این گروه های مافیایی آقای دکتر،
دقیقاً
درست. سالها پیش، شاید 4-5 سال پیش، یک دوست اقتصاددان ما به من گفت، من هرچی نگاه میکنم ایران، ایشون حکومت دیگه شکل حکومت نداره، تعدادی باند مافیایی شدن که میخورن میدوزن با همدیگه تصفیه حساب میکنن، سندیکا درست میکنن علیه اون یکی و بخشی از این محاکمات و اینا همین حالت رو داره.
دکتر سازگار و... این حرفتون، این دعوای پتروشیمی الان جنگ بین آقای بیژن نامدار زنگنه است با حاج اسدالله تازه مسلمان عسکرالهادی و خاموشی و اون جماعتی که میلیاردها رو بردن و بر نگردوندن. یعنی دعوا الان سر اینه، یه خورده ریزاش هم اینور اونور ریختن که حالا تای قضیه هم بیایتون باشه گوسفند قربانی مرجان خانم آقای حمزه‌لو خواهد شد. مرجان الان تقاضای استردادش رو به پلیس بین‌المللی دادن. یعنی منظورم اینه که اینا رو خواهند گرفت. یک پرونده محاکمه در لندن بود، ما شاهدش بودیم، اصلی آقای امانی و آقای طاهری و آقای فلان اینا همه چون با بیت مرتبطن کس کارشون نداشت. یک نفر بدبخت میان گوسفند قربانی اونو میان تباهش میکنن.
و وقت تو این مملکت شما چند وقت پیش خبر دردناکی بود که یک جوانی گوسفند دزدیده بود دستشو قطع
کرد. درست؟
یعنی عین داستان جان والژان ویکتور
واقعا
یه قرص نان دزدیده باشه. گفتن چند بار دزدی کرده پس دستشو قطع کنید. اگه قرار به دست قطع کردن باشه، اول همه دست آقای خامنه ای رو باید قطع کرد که دراز کرده به ثروت ملت ایران و بیش از 46% تولید ناخالص داخلی ما، یعنی نیمی از اقتصاد کشور به گفته آقای دشپتوند وزیر اقتصاد دارایی کشور از مالیات معاف، یعنی نهایی زیر نظر رهبری است. شما به ستاد اجرایی فرمان امام نگاه کنید، چارتش ببینید چه کردن. یعنی هر جایی کشور نون آب داشته دست گذاشتن تصاحب کرد،
بله.
غیر از هزاران ملک مردم رو که تصاحب کردن به خرج، کارخونه ها رو گرفتن، پتروشیمی ها رو گرفتن، بانک هایی مثل پاسارگاد و پارسیان و کارآفرین و غیره رو تصاحب کردن و اعوان و انصار بعدی هم مثل سپاه و اون یکی آیت الله و به قول شما آقای مکارم شکرفروش و اون یکی، هر کدوم هم از این خان یغما یه تیکه کندن و دزدیدن، سناگوی رهبر برای اینکه این سفره ملت رو دزدیده و بین اینها تقسیم کرده. واقعا من نمیدونم آقای روحانی چه فکر میکنه، اگرچه برادر خود ایشون هم الان گیره،
بله.
و ظاهرا بیرا هم نیست برخورد با برادر ایشون یا برادر آقای جهانگیری. و خلاصه آقای دکتر نوری‌زاده، آدم هر بر نگاه میکنه میبینه هیچ نور رستگاری بر جهان این کشتی نیست. واقعا
دکتر سازگارا، یک درنگ کوتاهی بکنیم و بازگردیم. من میدونم شما هم مثل من صدای ابی رو دوست دارید. ابی عزیز قرار این هفته لندن باشه یک شنبه و بنابراین بریم سری بزنیم به ابی و صدای همیشش.
همین خونه که غیر از تو همه از خاطرم میرن، هنوز گاهی سراغت رو از این دیوونه میگیرن، به جز تو همه میدونن واسه این مرد میمیره، واسه همین جدای تو کسی جدی نمیگیره، به جز تو همه میدونن واسه این مرد میمیره، واسه همین جدای تو کسی جدی نمیگیره. همین خوبه، همین خوبه، همین خوبه، همین خوبه. همین خوبه که با این که چشاتو روی من بستی، تو چند تا خاطر با من هنوزم مشترک هستی. همین خوبه که آرومی و حس میکنی آزادی، که دست کم تو عکسامون هنوزم پیشم ایستادی. واسه من کافیه این که تو از من خاطره داری، به یادشون که میفتی واسه من وقت میذاری. همین خوبه که با این که سراغ از من نمیگیری، ولی تا حرف من میشه یه لحظه تو خودت میری، به جز تو همه میدونن واسه این مرد میمیره، واسه همین جدای تو کسی جدی نمیگیره، به جز تو همه میدونن واسه این مرد، واسه همین جدای تو کسی جدی نمیگیره. همین خوبه، همین خوبه، همین خوبه، همین خوبه، همین خوبه که با این که چشاتو روی من بستی، تو چند تا خاطر با من هنوزم مشترک هستی. همین خوبه که آرومی و حس میکنی آزادی، که دست کم تو عکسامون هنوزم پیشم.
با درود دوباره و درود به بی عزیز و شادمهر که آهنگ رو ساخته بود، شادمهر عقیلی. خب دکتر سازگارم، این سفر آقای روحانی به عراق یه مقدار مثل که مقام معظم رو قلقلک داده. این دیدار ایشون از حالا چطور بهش خیلی بهش رسیدن واقعا، از آقای دکتر برهم صالح و بعد نخست وزیر و عادل عبدالمهدی و بعدم ایشون رفت به کربلا، بعدم به نجف. در نجف مراجع بزرگ نجف رو دید، بشیر و نجفی رو، و بعد همینطور آقای فیاضی رو و سرانجام آیت الله سیستانی. آیت الله سیستانی نه احمدی نژاد رو پذیرفت و نه آقای ظریف رو، همین چند وقت قبل که عراق بود، ولی این بار سنگ تموم گذاشت برای روحانی و واقعا استقبال، که خب البته محمود واعظی و ظریف هم بودن، ولی آقای سیستانی یک 45 دقیقه 50 دقیقه برای روحانی وقت گذاشت. شما چه نظری دارید که این فیلمو ایشون فیلم دیدار رو گذاشت تو سایتش بعد ورش داشتن؟ حالا غیر از اون اشاره که آیت الله سیستانی به ضرورت مبارزه با فساد در این کشورها میکرد و اینکه قدرت نباید یه جا متمرکز بشه، احساس شما چی بود از این ویدیو که چرا ورش داشتن اینطور سریع؟
خیلی من هم وقتی این ویدئوی چند یک دقیقه و خورده‌ای بود که نوشته میاد پایگاه اطلاع رسانی دولت گذاشت، در واقع سه محور داشت، این دیدار با آقای سیستانی رو گفته بود سه تا پیام داره، یکی پیامی است به رهبران عراق که روحانی آدم مهمی است، با او باید مذاکره کنید و نه با گروه‌های نظامی و اینها. خب این به طرز آشکاری لگد زدن به نیروی قدس سپاه و قاسم سلیمانی و غیره. دومی که از این هم تعجب انگیزتر بود مسئله این بود که پیام به رهبران ایرانه. خب رهبران ایران میشه خامنه‌ای،
درست.
و این که روحانی به هر حال از سوی مرجع بزرگ شیعه جدی گرفته شده و نشسته و حرف زده و اینها، و البته سومی به امریکا و رهبران منطقه اینا که عراق مثلا، سومی به سیاست حرف تکراریه. ولی دومی، اولی و دومی به نظر من از جنسی آقای دکتر نوری‌زاده که آقای روحانی مدتی داره غرغر میکنه
بله
نسبت به اتفاقاتی که داره داخل حکومت میفته و اون هم با عجله دارن مهر چینی میکنن برای مسئله جانشینی آقای خامنه‌ای. قبلا هم ایشون هم در سالمرگ هاشمی خیلی خود هاشمی انگاری کرد، هاشمی رو خیلی بزرگ کرد و به رخ آقای خامنه‌ای کشید که هاشمی اگه نبود او رهبر نمیشد.
بله.
و عملا هم خیلی تعاریف از هاشمی کرد که بعد خودش هم گذاشت به هاشمی، یعنی بدون منم رهبر بعدی نمیشه. و هم در هیئت وزیران صراحتن ایشون گفت مردم انقلاب کردن که نشینن یا حاکمی بمیره جاش پسرش بیاد.
دقیقا.
و به حال ما اینقدر که میدونیم و علنی یا منابع مختلفی که شما و بنده داریم به گوش شما میرسه که اینجور پونتون رئیسی رو خارج از نوبت بزنن، رئیس قوه قضاییه نایب رئیس خبرگان بشه که عملا رئیس، چون آقای جنتی که اساسا دیگه عقلش تو این دنیا نیست خیلی و حرف زدنش پرت و پلاس، و مهر چینی در خبرگان و بیرون خبرگان 270 تا حالا این آقا مشباب امام جمعه عوض کرده، فرمانده های ارتش سپاه، رادیو تلویزیون، الان همین بساطی که پسرخاله فرید حداد پسر آقای حداد رو گوشتن رأس شبکه سه به پرپای فردوسی پور بپیچه، و تو صدا و سیما تو جاهای مختلف مجمع تشخیص یا اینها کاملا مهر چینی است که خب از چشم آقای روحانی هم پنهان نیست. و من فکر میکنم حالا یا روحانی میدونسته یا ممکنه کسایی که دفترش هستن از سر شاید بی تجربگی توازن قوا در داخل ایران این ویدئو رو گذاشتن، از جنس همون غرغر کردن های آقای روحانی نسبت به تحولات بحران جانشینی. بعدم برداشتن، این برداشتن ساعتی نکشید برداشتن، ولی خب امروز روز زمانی است که کافی است شما یک دقیقه یک چیزی روی شبکه اجتماعی باشه دیگه تمام
شد.
برداری بله برداری بدتره، برای اینکه یا حالا همه هر کم نگاه نمی‌کرد میره حتما نگاه می‌کنی.
بله.
و خب پخش شد، همه هم دیدم، بنده هم دیدم، شما هم دیدین. من فکر کنم برداشتنش خب ناشی از فشاری است که قطعا از بیت رهبری اومده و احتمالاً حتی تهدیدی که کردن، یا ممکنه بدون اجازه آقای روحانی دفترش گذاشته بوده و خودش احساس خطر کرده فوری گفته بردارید. ولی فرقی نمیکنه هر کدوم اینها هم باشه یا چیز دیگه هم باشه، کاملا در چارچوب بقیه اتفاقات بیست که داره میفته. و اون این که به هر حال بحران جانشینی و جایگزین کردن قدرتی به اهمیت ولایت فقیه توی نظام جمهوری اسلامی داره اتفاق میفته و روحانی بازی نیست، درسته. چیزی هم دستش نیست خیلی، نه مردم رو داره نه داخل حکومت رو داره نه حتی تکنوکرات های رژیم باشن، و حالا ناچاره که بره آویزون بشه حتی به یه دیدار با آقای سیستانی، بلکه به زور یک مرجعی مثل آقای سیستانی بتونه برای خودش جاپایی پیدا بکنه. البته من اینم عرض کنم عرضم تموم کنم، آقای سیستانی ماشاءالله به خصوص یه دامادی هم داره تو ایران که چرچی به درس میده و بسیار آدم حسابگری هم هست،
یعنی
حواسش جمعه، یعنی خوب نیست با حکومت ایران ولی از یه جایی هم ورتر نمیره، برای اینکه کلی از موقوفه های آقای خویی هم دستشونه و تو ایران حکومت هم هر از گاهی فشاری میاره. این است که خیلی از یه حدی هم اون طرف تر نمیره، اما خب با زیرکی هم گاهی طرفه، یعنی اینی که روحانی رو دیده او هم میدونه که یه انگشتی به چشم آقای خامنه‌ای و بیت هم داره میکنه.
دو تا سازگار نکته که به نظر من خیلی قابل تأمل هست، آقای روحانی در برابر این حرکت هایی که میشه، حالا این ویدیو رو گذاشتم خودش گرسی یا با نظر خودش نبوده، اما عملی به عنوان یه عمل واکنشی رو ازش نمیبینیم، جز این که آدم باید تصور کنه او در پس پرده مشغول سربازگیریه. بعضی از خبرها حکایت از این میکنه که آقای روحانی ملاقات هایی با تنی چند از افراد خوشنام ارتشی داشته یا با تنی چند از افراد سپاه، با بعضی از خانواده شهدای ارتش و سپاه که آدم های خوشنامی هستن. آیا شما اثری از این میبینی که در اون لحظه حساس نقش سپاه، نقش اصولا نیروهای مسلح میتونه یه نقش کلیدی باشه، یه نقش اساسی باشه؟ آیا فکر میکنی اونا هم در اندیشه قدرت نمایی خواهند شد یا با یکی از دو وجه کنار میان و شریک میشن در قدرت یا ادامه شراکتشون مضمون و میسر میشه؟ میخوام بیشتر روی نقش اینا نگاه کنیم.
نه، به نظر من در چارچوب نظام جمهوری اسلامی فرض کنید قدرت قرار از آقای خامنه ای به مشتبه پسرش منتقل یا به عمرو زید، اینجا آقای دکتر اون فرمانده های ارشد که خب مدت هاست مهره چینی شدن و واقعا بعضی از این فرمانده های جدید ارتش صد رحمت به سپاهی ها یه حرفایی میزنن و یک مداهنه و پاچه‌خواری از ولایت فقیه میکنن که آبروی اون لباس مقدس ارتش ایران رو هم میبرن و بدنه ارتش و سپاه مثل بقیه مردم ناراضی، و این بدنه به نظر من مثل بقیه مردم نه حوصله داره سینه واسه روحانی چاک کنه نه واسه خامنه‌ای و مشتبه و غیره.
بله خودش
و در یک حالت، البته یادمونم باشه روسا مدت هاست که بالاترین دست رو در ایران پیدا کردن و تو خیلی جاهام دست دارن، ولی در یک حالت به نظر من ارتش و نیروی نظامی ما به خصوص ارتش ممکن است با تو میدان سیاست بگذاره، اونم جایی است که ملت بلند بشه در مقابل حکومت ایستاده باشه، مردم در خیابان ها باشن، مردم آمده باشن به میدون و نی بزرگ به این رژیم شکل گرفته باشه با عدم همکاری ها، اعتصابات، اعتراضات. در اون حالت خیلی محتمل است بخشای از ارتش تا بگذارن و سینه‌شون رو سپر کنن در مقابل کسایی که بخوان مردم رو بکشن و بگن ما با ملت ایرانیم اجازه نمیدیم که مردم ایران قربانی بشن، کشته بشن. ولی اینی که آیا در اون حالت مثلا یک جنرال ارتش فرض کنید یا سپاه، این جاه طلبی رو بخواد داشته باشه که خودش قدرت رو به دست بگیره، فکر میکنم سپاه که قطعا اینجوری نیست، اصلا ساختارش جوری نیست که فکر کنید که انضباط لازم رو داره برای اینکه بتونه بره کودتا کنه. و بعدم مضاف بر این، آقای خامنه‌ای جوری اداره کرده تو این 30 سال که گاهی 3 رده پایین‌تر از خودش به یه فرمانده نظامی دستور داده و او هم مستقیما بهش گزارش داده. بنابراین مثلا آقای عزیز جعفری که اسمن فرمانده کل سپاهه، گاهی نفوذ کلام و دستورش تا پشت در اتاقش هم نمیده.
بله
به قول مرحوم پدر من، صندلی خودش هم نمیتونه گرم کنه.
درسته.
یک چنین ساختاری که همه وصلن تا چند رده پایین‌تر به یه نقطه که اونم تو بیته و اونم بی انضباطی که بخصوص در سپاه هست، یک همچین سازمانی نمیتونه کودتا چی بشه و کودتا کنه. و به فرضم یه جنرالی فرض کنید جاه طلبی و امبیشن سیاسی هم داشته باشه، بیشتر از اونجا که به خصوص ارتش ارق ملی داره و ملت ایران براش اصله، سپاه هم خدایش پاره بچه های سالمش همین ارق رو دارن و میگن ما جونمون برای ملت میره و ما رو اینجور خار و خفیف و کفلن کردن در چشم مردم. اینی که در صحنه حساسی بیان از ملت دفاع بکنن خیلی محتمله، خیلی به نظر من این در ایران احتمالش هست و شرف دربازی هم حکم میکنه که سینه‌شون رو در مقابل ملت سپر، برای دفاع از ملت سپر کنن و اجازه ندن که سرکوبگرانی بخواهن که مردمی رو که بر میخیزن و میگن یک حکومت رو نمیخوان سرکوب کنن یا بکشن و غلغم بود.
دکتر سازگارا، آقای پومپیو اشاره کرده که صادرات نفت ایران رو به صفر میرسونیم. آیا این واقعا عملیه؟ آیا میتونیم تصور کنیم که آمریکا به صفر برسونه؟ الان تو عراق مذاکراتی که آقای روحانی با عراقی ها داشتن، اولا این تیتر روزنامه کیهان که با 20 میلیارد زدیم تو پوزه آمریکا، این همه واقعا همون دوی علی گلابیه، چون اصلا هم چیزی نیست. اولا یه نکته رو من براتون بگم، اینا اومدن ویزا رو مجانی کردن، همین الان صدای عراقی ها در اومده حتی تو پارلمان، یا آقا ببینین چند میلیون از ایران میاد اینجا و اینا 60 یورو 50 یورو میدادن، از عراق یک صدم اینم به ایران نمیده، چقدر به ایران میرن و ما چقدر به ضررمون شد. نکته دیگر که بهش اشاره شد، مسئله به رسمیت شناختن یا رسمی شدن نام شط العربه، که به نظر منم درسته. این اروندرود که میگفتن اروندرود شط العرب نیست، اروندرود بخشی از رودی که از داخل ایران میره، حالا کرخه یا هر کدوم اسمشو بذارن، اینو ایران به رسمیت شناخته. ولی از اون طرف عراقی ها به طور آشکار نگفتن که قرارداد 1975 رو در همه چارچوبش میپذیرن. یه خط تالوک رو گفتن، خط القر رو، ولی اون نگفت. حالا غرضم اینه در مورد نفت و گاز ماجرا پیچیده است. الان گفتن عراقی ها بخش از بدهیشون رو خواهند داد، ولی صحبت از قراردادهای آینده نیست. آیا شما فکر می‌کنید واقعا امریکا موفق بشه؟ یعنی میتونه چیکار می‌کنه؟ تا کجا بره؟
ببینید، نه، به نظر من ماه می دوباره امریکا باید این ویور رو به اصطلاح و این
بله
استثنایی که داده به 8 کشور رو تمدید کنه یا نکنه. نمیتونه بازم بالکل بگه دیگه تمدید نمی کنم و در واقع فروش نفت ایران به صفر برسونه. یعنی صفر که یعنی میرسه دیگه فقط اون بخشایی که تک محموله و با قاچاق دیگری و کشتی های اشباح به اصطلاح روزنامه وال استریت بفروشن. فکر میکنم ماه می هم امریکایی ها به این برسن، اگرچه همین الان صادرات نفت خود امریکا 3.6 میلیون بشکه در روز شده که بیش از کل تولید نفت ایرانه، در روز دو و 8 میلیون بشکه است و امریکا در تولید هم اومده به جایگاه اول دنیا، یعنی از روسیه و عربستان پیشی گرفته. بنابراین خود امریکا این امکانو داره بخشی از جای 1 میلیون بشکه ایران رو پر بکنه. من چیزی که شنیدم به دلیل همین شرکتی که مشاور بازار نفته و من مشاورش هستم در جریان قرار میگیرم بحثایی که میشه، بیشتر به نظر میرسه که در ماه می 500 هزار بشکه دیگه کم خواهند کرد و 500 هزار بشکه دیگه بازم استثناء خواهند داد به هندی ها و چینی ها و احتمال هم داره به کره ها و ژاپنی ها، برای اینکه اونا بیشتر با آمریکا همکاری میکنن. اروپایی ها یعنی یونان و ایتالیا اصلا خودشون هم گفتن نمیخوان و کمان که از همین استثناء اصلا استفاده نکرد، نفت هم نخریدن. بنابراین اونا قاعدتا میرن بیرون. ترکیه معمایی آقای
بله،
ترکیه
بله.
الان این استثناء رو داره ولی ترکیه سر خیلی چیزهای دیگه هم رفتارهای این آقای اردوغان برای امریکای قابل پیشبینی نیست
کاملا.
و یه جوری شده که خیلی چیزهای دیگه هم رفته زیر سوال، حتی
درسته.
بحث اخراجش از ناتو مطرح شده.
بله.
در واشنگتن پاره نمایندگان مجلس دو مجلس امریکا میگن. بنابراین استثنای ترکیه باز یه مسئله ایست که، ولی همین عراق که صحبت میکنی، حالا این همه آقای روحانی میره میاد ولی یک کلمه نمیگن. عراق تولیدش رو به نزدیک 4 خورده میلیون بشکه در روز داشته و کاملا اومده به رده دوم اوپک، جایی از بازاری که ایران غایبه تو استفاده کرده اومده و چقدر توی حوزه های مشترک نفتی که با عراق داریم عراق فعال شرکت‌های اروپایی و آمریکایی رو آورده داره پروژه اجرا میکنه استخراج کنه و ما عقبیم نداریم و همون بلایی که در فارس جنوبی با قطر سر ما اومده داره در حوزه‌های مشترک با عراق هم در مملکت ما میاد. بنابراین همه به فکر منفعت ملیشونن، از عراق و افغانستان بگیرید تا آمریکا و روسیه و اروپا، الا ظاهرن این حکام تهران که چند تا شعار صدمن یغاز حاصل کارشونه و به باد دادن منافع ملی. من حالا که اینو فرمودید این سوال رو منم از شما میخواستم بکنم، مختصری فرمودید واقعا قرارداد 75 الجزایر قرارداد خوبی است، یعنی
بسیار.
از بعد از عهدنامه ذهاب در عهد شاه صفوی تا کنون این بهترین قرارداد است که تکلیف مرزهای غربی ما رو روشن کرده و امتیازات خوبی هم توش هست و صدام اینو پاره کرد به ما حمله کرد. این دولت عراق بالاخره صراحتا این قرارداد رو پذیرفته یا همینجوری باز ویگ مونده و این حرفایی هم که آقای روحانی اینو میزنن حسب معمول دارن بخام میکنن به ملت.
دکتر سازگارا، خود صدام حسین در اون نامه‌ای که با آقای رفسنجانی نوشت که آقای رفسنجانی به عنوان سند افتخارش از او یاد کرده در خاطراتش، در اونجا ذکر میکنه که با این پیشنهادی که من به شما میدم، با این طرح دوستی و همکاری، بار دیگر قرارداد الجزیره حاکم فیما بین ما خواهد شد. یک اقرار ضمنی به پس گرفتن پاره کردن در واقع اونجا هست که برگرداندن قرارداد به وضع اولش. خب وقتی صدام سرنگون شد، یکی از عمده ترین تصورات رژیم این بود که دولت جدید طبیعتاً قرارداد الجزیره رو دوباره بهش رسمیت خواهد داد. چون این نشد، چه در دوران دولت‌های موقت، چه در دورانی که نور چشم آقای خامنه‌ای نوری المالکی نخست وزیر بود، بلکه مرحوم جلال طالبانی در همون دورانی که ریاست جمهوری رو بر عهده داشت و نوری مالکی نخست وزیر، رسما اعلام کرد که قرارداد الجزیره نکات منفی داره که ما نباید اون رو بپذیریم و روی این مسئله چندین بار صحبت، حتی یه بار که به ایران رفت بچه های وزارت خارجه اینو بهش گفته بودن که آقای طالبانی این قرارداد ما انتظار داشتیم شما اولین نفری باشین تاییدش کنی، گفتم این قرارداد برای ما کردها خاطره شومی داره و ما حاضر نیستیم که بپذیریمش. الانم به طور ضمنی جمهوری اسلامی اسم شط العرب رو رسما پذیرفته، خط القعر هم پذیرفتن و لاروبی بکنن، تمیز کنن رودخانه ها و اون منطقه هویزه و غیره رو تمیز کنن که قابل استفاده بشه، ولی راجب کل قضیه حرفی نزدن. هنوز هم قسمتی از اراضی عراق دست ما و قسمتی از اراضی ما دست عراقی هست، چند کیلومتره، ولی در زمان شاه همه مرزبندی ها درست انجام شده بود. فقط لازم دو طرف اعلام بکنن، برگردن به آخرین صورت جلسه هایی که وجود داره مربوط به سال 1978 است، یک سال قبل از انقلاب، و این صورت جلسه ها رو تنفیذ کنن. در اون صورت هیچ مشکلی نخواهیم داشت. میبخشید دکتر سازگار، وقت نشد سوال بعدی رو من از شما بکنم.
اختیار
به پایان وقت رسیدیم. ایران سربلند، ایرانی سرفراز، پرچم زیبای سرنگ شیر و خورشید نشان هماره برافراشته بود. خوبیش اینه من و دکتر سازگار هفته دیگه در همون روزی که شبش نوروز میشه در خدمتون خواهیم بود. برنامه نوروزی و تبریک و غیره رو میذاریم برای اون برنامه. تا فردا همه شما را به پروردگار عاشق می‌سپارم.